روح بزرگی داشتن و قلب پاک و مهربانی داشتن و عاشقانه و عارفانه با من زندگی کردن اون 10 سال که من اگه 10 سال پرستاری ایشون طول نمی کشید و تا لحظه آخر عمرم طول می کشید، من با همون عشقی که روز اول پرستار شهید نور خدا شده بودم ازش پرستاری، اصلا ایشون پرستار ما بود، من خادم ایشون بودم. وقتی می دیدم مردم کشورم، عزیزی مردم کشورم انقدر قدر شناسن، انقدر می اومدن مثلا از من تشکر می کردن که می گفتن شما دارید وظیفه ما رو انجام می دید. با خودم می گفتم مردم چقدر خوبن، همسر منه ولی الان که متعلق به مردمه و یک شهید زنده است به تعبیر حضرت آقا، مردم دارن از من به خاطر کار خودم، به خاطر وظیفه خودم تشکر میکنن. و اینکه عنایت این شهید باعث شده بود که عزیزان زیادی از اقصی نقاط کشورمون می اومدن شهید رو می دیدن، جوانهای زیادی می اومدن، عزیزانی گاهی خود بای عقلشون توی خونه ما می خوندن، بعضی نوزادا رو می آوردن کنار تخت آقا سید اذان و اقامه تو گوش فرزندانشون می خوندن، جوانهایی که شب خواستگاری می رفتن با دست گلشون می اومدن اول کنار تخت آقا سید و آرزوی خوشبختی می کردن. خب این باعث شده بود که من به پدرم می گفتم، می گفتم کجای تاریخ دیدی یه نفر با قاطعیت بگه 100% قسم بخوره که من با یک بهشتی دارم زندگی می کنم و خداوند این دریچه بهشت رو به روی ما باز کرده. و من به تعبیر یکی از سرداران سپاه اسلام می گفت که منزل و اتاق سید نور خدا دالان بهشته، من گفتم من در دالان بهشت دارم از همسرم.
چه سعادتی از این بالاتر خانم حافظی،
سلامت
خوش
باشی.
به سعادتتون
سلامت باشید.
اتفاقا همین میخواستم بپرسم که برخورد اطرافیان با شما چطور بود که خودتون فرمودید.
سلامت باشید. من امسال اگه خدا قبول کنه زائر بیت الله الحرام بودم.
بله.
یعنی مکه بودم.
زیارتتون قبول.
سلامت باشید. ممنون. توی همونطوری که عزیزانی که مشرف شدن میدونن، توی اعمال حج واجب، حج تمتع، خوب شلوغه، همه میدونین اونجا دیگه مرد و زن معنا نداره، همه برادر و خواهر دینی هستیم و خداوند این فرصت رو داره دیگه اونجا مردها و زنها با هم طواف میکنن. ولی بعدش وارد یک عمره مفرده میشی که حالا اختیاریه و دوست داری بری عمره مفرده رو انجام بدی. اونجا من همکاروانی های من که با همسراشون اومده بودن، تقریبا 22 روز از حج خودمون گذشته بود، ما رفتیم همه محرم شدیم که واقعا یک عمره مفرده به جا بیاریم. مردهایی که با خانماشون بودن، خانم یگانه، اینا یه طورایی سعی میکردن مثلا محافظ خانماشون باشن.
بله.
من نگاهی به خانه خدا کردم، شاید برای 30 ثانیه خانم یگانه من دلم شکست، گفتم آقا سید اگه شما بودی. بعدش بلا فاصله گفتم نه خدای منو ببخش، اشکال نداره، مصلحت من این بوده.
قطعاً همینطوره.
یکی از همشهریای ما توی لرستان زنگ زد به من گفت که خانم موسوی، گفتم بله، به اسم همسرم منو صدا میکنن.
بله.
شما مکه هستید؟ گفتم بله. آقا سید نور خدا هم هست، نایب گرفته بودم، واقعا آقا سید نور خدا هم بود، ولی ایشون نمیدونستن که آقا سید نور خدا هم داره اعمال انجام میده. گفتم چطور؟ گفت دیشب خواب دیدم که شما داشتید زیارت میکردید، آقا سید نور خدا پشت شما بود، بعد داشت یه 2 تا برگه شبیه حفاظ دستش بود. گفتم آقا سید این برگه ها چه کار میکنن؟ گفت که این برگه ها دستمن، این ورقه ها دستمم، میذارم کنار سمت راست و چپ چادر همسرم که دست نامحرم به چادر همسرم نخوره.
چقدر
زیبا. والله قسم.
اصلا اونا در واقع زنده های اصلی هن، اشراف به همه چی دارن.
خداوند در قرآن میفرماید این والله تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بالاحیا ان ربهم یرزقون، و گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شده اند مردن، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشون روزی میگیرن.
بسیار هم عالی. دوست دارم که از همین تریبون دوستان شنونده صداتون رو دارن میشنون، یک دعای بسیار زیبا برای همه ما بکنید. دست راستتون بالا سر همه ما باشه و دوست داریم که متبرک کنیم برنامه رو با دعای زیبای شما.
خواهش میکنم، دعا میکنم که انشالله خداوند همه پسران عزیز وطنمو به غیرت حسینی و دختران عزیز وطنمو به غیرت زینبی و حجاب فاطمی انشاءالله مزین کنه.
الهی آمین. الهی آمین. سپاسگزارم از این دعای زیباتون. انشاءالله که همیشه تنتون سلامت و نفسهاتون مانا باشه و خدا شما رو حفظ کنه، هم برای ما هم برای فرزندان دلبندتون.
سلامت باشید.
ممنون از قبول دعوت.
خدا
نگهدارتون. و اما شنوندگان جان، مثل همیشه حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. ممنون که همراه گفتگوی امروز ما بودید. به رسم پایان هر گفتگو، هرچی آرزوی خوبه با شرط تحقق مال شما. یا علی، خدا نگهدار.
پشت صحنه های پارک سایی عجیب شنیدن داره و نشاط آوره. بریم پشت صحنه ضبط نمایشا رو با هم بشنویم که خانم کشکولی و خانم طاهری برامون آماده کردن.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر باشه. من و خانم طاهری امروز اومدیم پشت صحنه بچهای پارک سایی رو براتون ضبط کنیم، ببینیم چه خبره. سلام خانم طاهری، بفرمایید.
سلام و ارادت به تمام شنوندگان و همراهان پارک سایی.
خب چه خبره امروز خانم طاهری؟
از کنار استدیو 22 که صدای بچه ها داره به گوش میرسه، بریم ببینیم چه خبره.
بریم ببینیم چه خبره. آیتم در خیابان متعلق به خانم امانپور و با قلم ایشونه، درسته؟
لطف دارین.
بله، راجب آیتمتون بفرمایین.
داریم با قهرمانای مردم آشنا میشیم، هر کی قهرمانی تو زندگیشه.
بسیار عالی. میبینم که آیتمم نمیخواین بیشتر از این لو بدین، توضیح اضافه تایی نمیدین. بریم با همکاراتون، یه وقتی دید اونا یه چیزی گفتن و حایسی دستمونو گرفت. خانم کریمی بفرمایید، شما بگید که آیتم یکم یواشکی، آیتم چه خبره امروز توش؟
سلام، آیتم در خیابان هست و راجب قهرمان زندگی.
بله، همین چیزی که خانم امانپور گفتن.
آره بله درسته. و تو این آیتم من قرار شده که قهرمان زندگی مادر باشه و به نظر من واقعا مادر قهرمان زندگی همه ی آدم هست.
بله، تاج سرن مادرها. و آقای مرادی، از شما دوستان عزیز که چیزی دستگیرمون نشد، پناه میاریم به مرد پارک سایی جناب آقای حسین مرادی. شما بفرمایید.
خب سلام علیکم، خسته نباشین. شاید باورتون نشه ولی برنامه درباره قهرمان زندگیه.
درود بر شما، واقعا جمله خیلی خاصی و متفاوت نسبت دوستان بود.
من داشتم تو خیابون میرفتم، بعد خانم امونیپور منو دید، گفت من یه آیتم دارم در خیابانه. گفتم خب بیا همجا تو خیابون ضبط کنیم. گفت نه، بریم تو استودیو ضبط کنیم. و
در خیابان استودیو.
دقیقاً. بعد حالا که قرار شده قهرمان زندگیمون هم صابخونمون باشه، حالا نمیدونم چرا ایشون نوشته، من نمیدونم کدوم صابخونه قهرمان زندگی میشه، من نمیدونم.
احتمالاً برای اجاره ای چیزی به حال، چیزای این پشت پرده هست. آره
خانم کشکولی، مثل که ما از این خیابان چیزی متوجه نمیشیم، بهتر گوش کنیم و ببینیم در خیابان امروز چه خبره. بریم سراغ گردستان.
بفرمایید.
من یه بار با سرعت زیاد تو خیابون تصادف کردم.
علاوه دور ببخشید، و همینجوری اومدیم وسط صحبتتون.
خواهش میکنم.
سلام علیکم.
سلام.
خیلی خوش اومدید پارک سایی. اولین حضورتون البته نیست، دومین باریه که ما شما رو اینجا آره میبینیم. بفرمایید خودتون معرفی کنید.
پانیز رفاقتی هستم.
خوش اومدید. خوب یکی دیگه از دوستان جدید ما هم اینجا هستن. سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
به به، جدیدن ولی خیلی صداش قدیمی و موندگار به نظر میرسه. خیلی خوش اومدید. بفرمایید خودتون معرفی کنید.
متشکرم، جلایان هستم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
خانم جلایان، پارک سایی رو از کجا شناختید؟
خیلی علاقمند بودم و بین گروه‌های صدا میگشتم تا اینکه به لطف خدا با این گروه آشنا شدم.
به پارک سایی خوش آمدید. خب خانم کشکولی، اینم از پشت صحنه امروز.
برای همه دوستان آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که هر روز بیش از دیروز درخششتون رو ببینیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شنوندگان عزیز بودیم، انشالله که برای دوستان هم جذاب و شنیدنی بوده باشه.
انشالله. خدا نگهدار.
وقت بخیر. خدا نگهدار.
زمستون باشه، برفم اومده باشه، اصلا هوا سرد باشه، نم بارونم زده باشه، اون وقت ما نریم در خیابان؟ پس بفرمایید در خیابان. خانم امانپور، خانم کریمی، آقای مرادی، ما منتظریم در خیابان رو بشنویم. در خیابان
سلام به هموطنان عزیز. همه ما تو زندگیمون کسانی بودن یا هستن که قهرمان زندگیمون شدن. در این روزهای زمستانی اومدیم تا قهرمان زندگیتون رو به ما معرفی کنید. سلام آقای محترم، چند لحظه وقت داری؟
سلام، بله بفرمایید.
شما کسی در زندگیتون هست که قهرمان زندگیتون باشه؟
بله قطعاً، صابخونمون 15 سال پیش.
چه عجیب، راستشو بخواید فکر کردم پدر یا مادرتون رو ذکر کنید. میشه کمی توضیح بدید که چه ویژگی هایی دارن؟
بله حتماً، خدا بیامرز خیلی بد اخلاق بود، یعنی یه آب خوش تو خونش از گلوی زن و بچه‌م پایین نرفت، اصلا جرأت نفس کشیدن نداشتیم ما. این بند خدا انقدر به صدا حساس بود که بیمار میشد بعضی وقتا، اصلا یه وضعی داشتیم که نگم براتون.
فکر کنم شما قهرمان و ضد قهرمان رو اشتباه متوجه شدید.
نه خانم، نه، اگه اون بزرگوار نبود 15 سال پیش من و خانومم به فکر فروش طلا و دار و ندارمون نمی افتادیم تا بتونیم با کلی وام و قرض خونه بخریم، تا راحت صاحب سقف بالا سرمون باشیم، که کسی نگه کی بریم کی بیایم، چرا صدامون زیاده، چرا گربه دومش درازه، چرا در گنجه بازه.
واقعا تا این حد سخیر بودم.
روزی نیست که با خدا بیامرز یادش نکنیم. آخه اون زمان اگه اون بزرگوار نبود و ما اون خونه رو نمی خریدیم، الان عمرن با این پس انداز میتونستیم یه چادر مسافرتی بخریم، چه برسه به خونه.
پس حقیقتا خدا بیامرزش. ممنون جناب، لطف کردید، سقفتون مستحکم.
مستدام باشین، انشالله قسمت شما.
ممنون. سلام خانم عزیز.
سلام، کی پخش میشه؟ من الان خوبم، میشه کات کنی؟ وای خوش شده.
بابا عزیزم، این مصاحبه رادیویی ساده است، فقط یه سوال دارم، اونم این که قهرمان زندگی شما کیه؟ همین.
قطعا مادرم.
احسنت، همینو میخواستم بشنوم، حتما پخشش میکنم اینو. خب ادامه بده عزیزم.
خانم شما نمیدونی مادرم چقدر زن فداکار، زحمتکش و مهربونیه. کدبانو، نمیذاره آب تو دلم تکون بخوره، جای خالی بابا من برام پر کرده. چی بگم که هر چی بگم آکم گفتم.
آخه خدا رحمتشون کنه.
خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه.
بله خب اینا که درسته، خیلی هم عالی، ولی مواردی که مستقیم با خود شما در ارتباط باشه و تاثیر پررنگی در آینده و سرنوشت شما داشته باشه که از ایشون یه قهرمان برای شما بسازه، میشه لطف کنید بفرمایید؟
خب خانم، تاثیر مستقیم تر از این که مادرم راننده ماشین سنگینه، صبح تا شب کار میکنه تا خواسته های منو برآورده کنه. مدیونی فکر کنی پوز میدم ها، ولی چون من دلم میخواست بینیم و جراحی کنم سری قبول کرد. حالا خواستگاری که من دارم همش مدیون مادرمم. حالا نگفتم براتون.
خب خب باشه عزیزم، ممنون. آخرش رو خراب کردی. خدا مامان گلتون رو براتون نگه داره. بفرمایید عزیزم. ممنون. خب دوستان عزیز، این سوال رو اگر از من بپرسید میگم یادمون باشه قهرمانان بی‌ادعای زندگی پدران و مادرانی هستند که با تمام وجود هستی و زندگی خودشون رو نثار ما کردن، بی هیچ چشم داشتی. کسانی که با خنده ما شاد، با غم ما غمگین شدن. دل همشون شاد. آمین. پارک سایی.
بازم سر و صدای این میزگرد تخصصی پارک سایی بلند شده. موضوع گفتمانشونم نمیدونم واقعا چیه که انقدر سر صدا میکنن. بریم ببینیم در میزگرد با اشیا چه خبره که سر و صداشون انقدر بلند شده. خانم کشکولی، آقای مرادی، آقای واحدی، چه خبره اینجا؟
میزگرد با
اشیا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه.
امروز موضوع برنامه ما قهرمانان و مرام پهلوانیه. به همین مناسبت دعوت کردیم از یک مدال قهرمانی جناب آقای طلاییان تا در خدمتشون باشیم. آقای طلاییان، به عنوان اولین سوال، شما گردن آویز خیلی از قهرمان‌ها بودین، با خیلی‌هاشون عکس دارین. بیشتر از همه به دوستی با کدومشون افتخار می‌کنین؟ ببخشید، چیز خنده‌داری گفتم؟
وا خانم، شوخیتون واقعا عالی بود.
کدوم شوخی؟
ببینید خانم، من به دوستی با قهرمان ها افتخار نمی کنم. قهرمان ها به کنار من بودن افتخار می کنم.
عجب که اینطور. خب سوال بعدی رو میپرسم. از چه سنی تصمیم گرفتین که مسیر زندگیتون رو ورزش قرار بدین و الگوتون چه کسی بود؟ ایوا؟
خانم، من از کسی الگو نمی گیرم. دیگران از من الگو برداری می کنن. نکنه شما فکر می کنید من مغرورم؟
خیر، به هیچ وجه. شما مغرور نیستی، مغرور شماست. یعنی اول شما رو دیدن، بعدش گفتن هر کی مثل ایشون رفتار کرد بهش بگید مغرور.
افسوس که ما قهرمان ها همیشه مورد قضاوت قرار گرفتیم.
بگذریم، از چه سنی احساس کردین که استعداد خاصی دارین و چه کسی اولین بار شما رو کشف کرد؟
ببینید خانم، این مسائل و استعدادها توسط کس دیگه‌ای کشف یا به وجود نمیاد. از همون لحظه که تولد با آدم زاده میشه و حسش میکنید. الان شما واقعا فکر میکنید صفات من به مرور زمان ایجاد شده؟ کس دیگه ای توش دخیل بوده؟
قطعا خیر. مثلا درباره صفت غرور شما اگر بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم شما که به دنیا اومدید اول یه توده غلیظ غرور بودین، بعدن کم کم دست و پا در آوردین. این حجم خودشیفتگی بیمارگونه مشخصا ژنتیکیه و کس دیگه ای هم نمیتونه تو آدم ایجادش کنه.
الان با خنده هاتون دارین ادای منو در میارید.
به هر حال خودتون فرمودید شما از کسی الگو نمیگیرید، بلکه دیگرانن که از شما الگو میگیرن. خب چه اشکال داره ما هم از شما تقلید کنیم؟
خیر، بفرمایید.
میخواید درباره بقیه صفاتتونم صحبت کنیم؟
مثلا
فروتنی و تواضع.
چقدر جالب که تا حالا کسی به من نگفته بود متواضعم.
منم نمیخوام بگم.
منظورتون چیه؟
یعنی حق داشتن، ولی لااقل این مصاحبه یه خاصیت داشت، اونم اینه که قهرمانامونو شناخت.
به هر حال من اینجوریم. خوبه که به قول شما یه شناختی حاصل شد.
البته منظورم شما نبودینا.
پس کی؟ شما با من مصاحبه کردی؟
منظورم از قهرمان آدمهایی هستن که از صبح تا شب 10 برابر شما زحمت میکشن تا خانوادهشون آسوده باشن، اما 1/10 جناب عالی غرور ندارن یا سر دیگران منت نمیذارن. هی نمیگن من این کارو کردم براتون، من اون کارو کردم براتون.
اصلا درک نمیکنم درباره یه چی صحبت میکنی.
البته، چون ما داریم درباره تواضع بحث میکنیم. خب شنوندگان عزیز، وقت ما به پایان رسید. اجازه بدید برنامه امروز رو تقدیم کنم به همه قهرمان هایی که ادعایی ندارن، از معلمایی که هر سال کلی دکتر و مهندس آینده رو تربیت میکنن، به پدر مادر برای که نمیذارن بچه هاشون سختی بکشن. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارید.
باغ کتاب پارک سایی، اونم در دل زمستون، مثل یک نگین همیشه سبز میدرخشه. یعنی هرچی از قشنگی های باغ کتاب بگم کم گفتم براتون. خانم تاجیک، آقای نجفی، بفرمایید برامون کتاب بخونین.
ای دانش عالم همه در سینه تو زد، دانند همگان شهر گوهر با کتاب است.
من کتاب میخونم.
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 ما کتاب میخونم.
به نام خالق جوانمردی، سلامی به گرمی نفس‌های زمستانی. همیشه وقتی صحبت از قهرمان‌ها میشه، اولین تصویری که به ذهنم میاد زورخونه و پهلوانای بامرامشه. غلامرضا تختی هم یکی از همون پهلوانای ایرانی بود، کسی که به ما یاد داد میشه قهرمان شد ولی پهلوان ماند. و امشب به یاد این قهرمان بزرگ، قسمتی از خاطرات به یاد ماندنیش رو با هم میشنویم از کتاب غلامرضا.
مدتی بعد مسابقات جهانی صوفیه بلغارستان آغاز شد. تو این مسابقات
تختی تو دومین کشتی خودش با حریف بلغاری که از حمایت تماشاگرانش هم برخوردار بود مسابقه داشت. حریف بلغاری شب قبل از مسابقه پیش تختی اومد و گفت: آقای تختی، شما قهرمان بزرگی هستید. همه دنیا شما رو میشناسن. منو هم ببرین، چیزی به ارزش‌های شما اضافه نمیشه. اما من وضع خوبی ندارم. اگه من به شما پیروز بشم، به عنوان جایزه به من ماشین و خونه میدن و وضع زندگی من بهتر میشه. بعد از رفتن کشتیگیر بلغاری، تختی به فکر فرو رفت. بعد هم پیش دوستش مهدی یعقوبی رفت و شرح ماجرا رو برای اون گفت. تختی که قهرمانی رو تو چیز دیگه‌ای میدید اضافه کرد: میخوام فردا کشتی رو به حریف بلغاری واگذار کنم. یعقوبی که از این موضوع اطلاع پیدا کرد، سراغ حبیب الله بلور سرمربی تیم ملی رفت و ماجرا رو گفت. بلور که عصبانی شده بود با داد و بیداد به تختی گفت: آخه جواب مردم و روزنامه ها رو چی میخوای بدی؟ تو اومدی برای کشورت کشتی بگیری یا بذل و بخشش کنی؟ فردای اون روز تختی با ناراحتی و اجبار با کشتیگیر بلغاری روبرو شد و اون رو شکست داد. غلامرضا بعد از مسابقه به سراغ یعقوبی رفت و گفت: من دیگه حرفی رو با تو در میون نمیذارم. مقصر تویی که این بیچاره از گرفتن خونه و ماشین محروم شد.
تختی همیشه میگفت: مدال طلا چیزی به من اضافه نکرد. فقط فهمیدم برای اینکه مدال طلا رو به گردنم بیاویزند، باید کمی بیشتر سرخم کنم.
از غم دل ناله ها دارم، از غم دل ناله ها دارم، نباشد دردم را دوایی.
پارک سایه این هفتمون هم تموم شد. چطور بود؟ شما راضی بودید؟ بله، خدا رو شکر. ما میریم، هفته بعدم برمیگردیم. تا هفته بعد نشاطتون برقرار، حال خوشتون استوار. خدا نگهدار.
گذشته دور تا کنون، در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس شرکت توس فورجینگ، تولید کننده انواع قطعات فورجینگ. این شرکت با در اختیار داشتن خطوط تولیدی تا ظرفیت 4000 تن با بهره گیری از بروزترین تجهیزات کنترلی و مهندسی، توانایی تولید قطعات پیچیده تا وزن 150 کیلوگرم و ماهانه به طور میانگین 1500 تن را دارا می باشد. توس فورجینگ، تلفیقی از فولاد سخت و ظرافت.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضی ها این سوال در ذهنشون هست که اگر قومی، اگر گروهی، جماعتی از مردم و یا انسانها حقیقتی رو ندونن و مقصر هم نباشن، یعنی واقعا براشون این شرایط فراهم نشده، یعنی اگر تلاش هم میکردن دستشون به جایی بند نبود، نمیتونستن با این معرفت آشنا بشن، یعنی این حقیقت رو درک کنن، خدا از اونها مؤاخذه میکنه یا نه؟ این سوال در ذهن خیلی از ما ممکنه بیاد. بعضی از آیات قرآن اشاره مستقیم داره نسبت به این موضوع، هم در دنیا و هم در آخرت. دقت کنید در سوره مبارکه انعام آیه 131 خداوند می‌فرماید ذالک علم یکن ربک مهلک القرى بالظلم و اهلها غافلون. یعنی اینو بدونیم که خداوند هیچ وقت مردم شهرها و آبادی‌ها رو هلاک نمی کنه در صورتی که اونها در غفلت باشن، یعنی ندونن حقیقت چیه. مؤاخذه خداوند در برابر دانشی است که ما داریم. مؤاخذه خداوند در برابر اون چیزی است که ما به توسط پیامبران و اولیاء خدا شنیدیم و یا توسط عقل خودمون بهش رسیدیم. من این منصفانه بگم کار پیچیده ای نیست. یعنی اگر امروز هم نگاه بکنیم حتی در جوامعی که اونها ادیان الهی ندارن به تعبیری، هیچ کس در اونجا تأیید نمیکنه دروغ گفتن رو. راستگویی یک ارزش تلقی میشه. عدالت یک ارزش تلقی میشه. مهربانی یک ارزش تلقی میشه. ظلم ناپسنده. دروغ ناپسنده. ستم کردن ناپسنده. این حداقل چیزی است که ما توسط عقل خودمون درک میکنیم. اما چه اتفاقی رخ میده که ما گاهی اینها رو توجه نمیکنیم؟ فریفته شدن، فریب دنیا خوردن و یا به تعبیری توجیه کردن بدی. یکی از تعبیری که در آیات قرآن هست که خدا میفرماد زوین لهم و شیطان ها اعمال هم. شیطان برای اونها اعمالشون رو زینت میده. زینت دادن یعنی چی؟ یعنی میگه که حالا این دفعه اشکال نداره، از اینجاها میتونه شروع بشه. یا این که میگه نه حالا بد کاری هم نیست، اصلا کی گفته اینطوری؟ در حالی که اگر خودمون در موقعیتی قرار بگیریم که اون ستم نسبت به ما روا داشته بشه، خودمون قبول نمی کنیم. مثلا یک نفر اسمشو میذاره زرنگی و سر دیگری کلاه میذاره، حالا میگه طرف نفهمید، میخواست متوجه بشه، بعد میگیم خب همین الان یک جاهامونو عوض کنیم، یعنی شما در اون جایگاهی قرار بگیری که از چیزی مطلع نیستی و سرت کلاه بذارن، این رو قبول داری؟ خب نمیپسندی. یکی از فرمول‌هایی که در بحث اخلاق میشه ذکر کرد همینه که ما در هر اتفاقی خودمون رو جای طرف مقابل قرار بدیم. اون چیزی که برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم، اون چیزی که برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. همین مقدار اگر معرفت داشتیم نسبت بهش مسئولیت داریم و البته نسبت به اون چیزهایی که واقعا در دانش ما نمیگنجه یا متوجه نشدیم، یعنی تلاش کردیم اما نفهمیدیم، در معرضش نبودیم و نمیتوانستیم هم در معرضش قرار بگیریم، راجع به اونها نگران نباشیم. خداوند هیچ قومی رو به ستم مؤاخذه نمیکنه. خدا حجت رو تمام میکنه و بعد نسبت به اتمام اون حجت بازخواست میکنه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.